اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح روز جمعه 16 مگست سال 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم اسرائیل برای منع سفر دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا دفاع کرد، اما ادعا نمود که او اسرائیل را در این اقدام تشویق نکرده و یا هم باز نداشته است. اسرائیل اوایل روز پنجشنبه اعلام کرد که رشیده طلیب و الهان عمر، دو عضو مسلمان دموکرات مجلس نمایندگان، به خاطر حمایت از جنبش جدایی طلبان فلسطین اجازه ندارند وارد اسرائیل شوند. رشیده طلیب که دختر یک فلسطینی مهاجر است، این اقدام اسرائیل را نشانه ضعف آن کشور عنوان کرده و الهان عمر ممانعت سفر وی و رشیده را به اسرائیل یک توهین به ارزش‌های دموکراتیک خوانده است. اما یک گروه حامی اسرائیل با انتقاد از این اقدام طلبیب گفته است که باید هر عضو مجلس نمایندگان قادر باشد به اسرائیل برود و فضای دموکراتیک متحد واقعی آمریکا را تجربه کند. مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید که جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیم کلیدی برای کنار گذاشتن برنامه تسلیحاتی هسته‌ای خود نگرفته است. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
جان بولتن در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور ترامپ بزرگترین تهدید در برابر جهان را گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌پندارد و من نیز با او موافقم. آقای بولتن اضافه کرد که ایران کشوری است که هرگز تصمیم کلیدی دست کشیدن از جنگ افزارهای اتمی خود را اتخاذ نکرده است و رفتارشان در حمایت گسترده از دهشت افغانی بین المللی اصلاح نشده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید تاکید کرد که ایرانی ها هنوز هم به اقدامات دردسرساز در شرق میانه، عراق، سوریه و یمن ادامه می دهند.
بریتانیا پس از رفع توقیف نفتکشی ایرانی از سوی جبل طارق به روز پنجشنبه به ایران هشدار داده است تا به تضمین هایی که در مورد نفتکش گرسیک و محموله آن به حکومت جبل طارق داده و موجب آزادی آن کشتی شده است پایبند بماند. در این اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا تاکید شده است که مسئولان بریتانیایی به جمهوری اسلامی ایران یا هیچ کسی دیگر اجازه نخواهند داد تحریم های اتحادیه اروپا را علیه حکومت سوریه زیر پا بگذارند. صبح روز پنجشنبه اسوسییتد پرس گزارش داده بود که وزارت عدلیه آمریکا تلاش کرده اسر محکمه جبل طارق را تشویق کند کشتی نفتکش ایرانی را رها نکند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از رهایی قبل از وقت خلیل الله فیروزی، یکی از سهامداران کابل بانک که به جرم پولشویی و اختلاس زندانی بود، انتقاد کرده است. جان بس سفیر آمریکا در کابل گفته است که این اقدام تعهد دولت افغانستان را برای مبارزه با فساد زیر سوال می‌برد. آقای فیروزی به دنبال بحران مالی در کابل بانک به 15 سال زندان محکوم شده بود، اما روز گذشته ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که به دلیل وضعیت بد صحی آقای فیروزی تصمیم گرفته شده تا از زندان به خانه‌اش منتقل شود و زیر نظارت قرار داشته باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نیروهای مدافع هوایی سوریه یک میزایل را که ناوقت پنجشنبه شب به سمت شهر میساف در نزدیکی ولایت حمای سوریه پرتاب شده بود شناسایی کرده و قبل از آن که به هدف اصابت کند از بین برده است. یک منبع اردوی سوریه به رویترز گفته است که میزایل از جانب شمال لبنان شلیک شده است. پیش از آن تلویزیون دولتی سوریه از صدای انفجار در ولایت حما خبر داده بود، اما در مورد تلفات و خسارات ناشی از انفجار گزارشی در دست نبود. اسرائیل تا هنوز در رابطه ابراز نظر نکرده است. هنگ کنگ برای موج تازه اعتراضات گروهی در اخیر هفته آمادگی می‌گیرد. در حالی که بیجینگ هشدار داده برای سرکوبی مظاهرات ممکن است قوا کار گیرد، رئیس جمهور ایالات متحده از شی جینگ پینگ همتای چینایی‌اش خواسته است برای دفع تنش‌های اخیر هفته با مظاهره کنندگان ملاقات کند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نمی‌خواهد برای خاموشی اعتراضات در هنگ کنگ مقامات به خشونت متوسل شوند و ابراز امیدواری کرد که چین با شیوهی به گفته آقای ترامپ انسانی مشکل را حل کند. آقای ترامپ گفته است که به زودی با همتای چینیش صحبت تلفنی خواهد کرد. و خبر آخر این که در سال 1699 میلادی جان ایلون، نویسنده انگلیسی که به هنر پرورش گل و میوه و سبزیجات علاقه بسیاری داشت، کتاب به نام سلات‌ها را درباره دستور تهیه سلات نوشته است. در این کتاب طرز پرورش میوه‌ها و سبزیجات هر فصل با مزایای آنها و سلات‌هایی که میتوان از آن گیاه‌ها تهیه کرد ذکر شده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه، گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیدم که این تقدیمتان می دارم. مقامات محلی بامیان گفتند که در ایام عید بیش از 110 هزار سیاح از ساحات باستانی مرکز بامیان به ویژه بند امیر، نخستین پارک ملی افغانستان، دیدن کردند. به گفته مقامات، با وجود ناامنی در مسیر شاهراه بامیان کابل، در یک هفته اخیر میزان سیاحین در آن ولایت افزایش یافته است. از ظفر بامیانی می شنویم.
مقام های محلی بامیان گفتند که در ایام عید سعید اضحی حدود 100 هزار گردشگر از بند امیر، نخستین پارک ملی افغانستان و بیش از 10 هزار گردشگر دیگر از ساحات باستانی مرکز شهر بامیان دیدن کردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت با وجود تشدید ناامنی ها در مسیرهای مواصلاتی بامیان، هزاران خانواده ایام عید را با سیر و سیاحت به بامیان سپری کردند و از پنجشنبه گذشته تا کنون روزانه بیش از 1200 موتر گردشگران وارد بامیان شده است. سید اسلم علوی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در طول سال کاهش نشان میده، ولی در این مدت زمانی کوتاه، یک هفته یا 8 روز هست، افزایش نشان میده. بله، بر اساس از بالای 10 نفر در ایام سعید اضحی از بامیان بازدید کرده، از بامیان دیدن کرده، سیاحین داخلی، البته بیشتر خارجی خو کم بوده، در ایام در حدود 100,000 توریست گویا از بندیم دیدن کردن.
ناامنی مسیرهای مواصلاتی در ساحات دره غربند پروان و جلریز میدان وردک از چالش‌های عمده سیاحان در بامیان است. بامیان از ولایت سیاحتی افغانستان است که صدها آبدی تاریخی، سه دوره تمدنی زرتشت، بودایی و اسلامی را به خود جا داده است. بند امیر، نخستین پارک ملی افغانستان، در 55 کیلومتری مرکز شهر بامیان، یکی دیگر از ساحات طبیعی و دیدنی این ولایت است. مقام‌ها امیدوارند که افزایش آمار گردشگران در بامیان سبب افزایش عواید ملی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در بامیان خواهد شد. عواید هتلداران نیز در یک هفته اخیر افزایش یافته است. محمد تقی، مسئول یکی از رستوران‌ها در بامیان که آن را سالانه 70 هزار افغانی اجاره گرفته است، گفت:
قبل از این خوب کار نبوده. دمی ایام عید قربان مقصد آمدن نفر شلوغ بودن، در روز اولی حدودا 10,000 نفر. بعد از این شامش دقیق یاد ندارم، شاید بیشتر از بد نبود. در ایام عید قربان کار بد نبود.
بله، روزانه حدوداً چقدر درآمد داشتین؟
روزانه درآمد ما خلاصه یک 10,000 افغانی است.
کمبود امکانات رهایشی، نبود رستوران‌های معیاری و میزان پایین خدمات از چالش‌های عمده گردشگران در بامیان محسوب می‌شود. نرگس، یکی از گردشگران که از کابل به بامیان آمده است، می‌گوید:
از کابل آمدیم، دیگه چند دقیقه پیش رسیدیم. مشکلات اینجا یکی نمی نبودن آنتن، دیگه قیمت خیمه نه، اینمی چیز هست دیگه. اتاق رستوران دا بر خانمم مشکل است، چون اینجا از دولت میخوایم یک آنتن مخابراتی نصب کنه دیگه، اتاق های مناسب برای خانمم باشه، یک جای مناسب برای خانمم باشه.
همچنان شماری از سیاحان از دولت میخواهند که بخشی از سرک بامیان بند امیر که هنوز خام است، قریزی شود. مقام های بامیان با تایید برخی مشکلات گفتند که تلاش میکنند تا با فراهم ساختن سهولت های بیشتری برای گردشگران و راه اندازی عملیات های نظامی در مسیر جلریز و غربند، زمینه سفر گردشگران بیشتر را به بامیان فراهم سازند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
در حالی که بیش از دو هفته از آغاز کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سپری گردیده و از 18 نامزد فقط عده معدودی از نامزدان مبارزات انتخاباتیشان را به طور رسمی آغاز کردند، هنوز هم گزارش‌های از شک و تردیدها در مورد برگزاری انتخابات و میزان تقلب در آن به دست می‌رسد. مصاحبه‌ای در مورد چگونگی جلوگیری از تقلب در انتخابات با عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، انجام دادم که با توجه رسانیده می‌شود. جناب آقای ابراهیمی، می‌خواهیم بدانیم که مساوی به خاطر اصلاح نظام انتخابات فکر می‌کنند در حال حاضر کافی است؟
کمیسیون مستقل انتخابات طبق ماده 156 قانون اساسی افغانستان متعهد است که انتخابات را به تاریخ 6 میزان برگزار بکنه. به اساس از او کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های عام تام خود را مبنی به برگزاری انتخابات داره. تمام بخش هایی که مربوط شست آمادگی خود داره مکمل که به دفتر مرکزی تمام معلومات رسیده و همچنان موضوع اوراق رایدی و چاپ رسیده. قرار است با تاریخ 29 ماه اسد تمام اوراق رایدی به دفتر مرکزی همراه مواد اساسش دسترس ما قرار بگیره.
و تا چی اندازه تلاش ها به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی تانسته که تردیدها را در رابطه به تقلب های سازمان یافته رفع بسازه؟
میبینیم در انتخابات 28 میزان تاسفانه در بخش فهرست رای دهنده ما مشکلات وجود داشت که مشکل فعلا از لحاظ مشکلات در این شای ما در حدود 400 هزار فهرست نو افراد اشخاص هست نو نامه هاشون را تصدیق کردیم. معلوماتی که ما 9.1 میلیون داشتیم از واجد این شرایط رای دهنده با اداره صحیح معلومات شریک ساختیم که وام بررسی های خود انجام دادن که در حدود 27 هزار تصدیقهای جدید تدبیری شناسایی شد. این در فهرست رای دهنده بود که ما انجام دادیم. در پدیده زی استفاده از تکنولوژی بایومتریک هم ما تلاشی را داریم که در سایی که از انتخابات 28 میزان گرفته شده دوباره از انتخابات 6 میزان ما دوباره در این مواجه نشیم. کارمندهای ما را ظرفیتشان در استفاده از تکنولوژی بایومتریک بالا ببریم و مشکلات تکنیکی که بایومتریک داشت دوباره و مشکلات مواجه نشیم. ما بعد از کارمندا که رؤسای قبلی و بعض افراد اشخاصی دیگه که در مجموع قبلا بودن اصلاحات کلی آمده و از تغییرات و تشکیلات ما نو شده در پلی ازی خود استفاده از تکنولوژی بایومتریک در تامین شفافیت انتخابات خیلی نقش ارزنده و بسزای خود دارد، چون در استفاده از تکنولوژی بایومتریک حضور فیزیکی خیلی مهم است در تامین شفافیت و جلوگیری از آرای خیالی و آرای هوایی جلوگیری میکنه.
روند توزیع اوراق رای دهی در ولایت چطور برای انداخته میشه و چقدر انتقال اوراق میتونه که امن باشه؟ آیا فکر میکنین که هنوز هم انتخابات این دوره زیر تاثیر نفوذ مادی و معنوی افراد زورگو قرار داره یا نه؟
کمیسیون مستقل انتخابات با یک تدابیر دقیق و سنجیده شده تمام اوراق رای دهی که فعلاً در بیرون از افغانستان چاپ شده و قرار است تا 5 روز دیگه که تاریخ 29 ارسط میشه تمام مواد اساس و غیر اساس به دسترس ما قرار بگیره. بعد از اون مطابق نیازمندی و واجدین شرایط حوزه رای دهی هر ولایت اوراق رای دهی را بسته‌بندی میکنیم. فرم نتایج دیگاهی با این میتریک کش کودگذاری میشه از هر محل از هر ولایت همتر اوراق رای دیشم و اساس فهرست رای دیندا ما اوراق رای دیره به تمام ولایت توان میکنیم. اما در دفتر مرکزی هر ولایت ما به مجموع 5% اوراق رای دی اضافه که ممکن در روز انتخابات تاریخ شوه یا پاره شوه یا ای که خط خوردگی شود اگر این احتیاطی بوده در مجموع ما مد نظر گرفتیم. نهادهای امنیتی محترم با یک تدابیر شدید امنیتی امنیت میکنه و مسئولیت و تامین امنیت ازی برمیگرده به نهادهای امنیتی محترم. اما در فعلی ازی یا همشان کیپ میشه در بکس ها یا مخبطی صندوق های آبی و یا همشان قفل هایی که مثلا پلاستیکی هست و کود داره همش یا لاک میشه. به چنان این موارد نمیتونه که مسئولیت اوراق رای زیر سوال ببره. جایی که مثلا مشکلات صعب العبور داره، مشکلات امنیتی داره، ما از طریق هوایی در انتقال میتونیم مواد و تامین امنیت بنابرای امنیتی مثلا برمیگرده. ما امیدوار هستیم که تامین امنیت بیشتر شوه و ما بتانیم این تمام مواد در وقتش و زمان دقیقش انتقال بدیم.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
با گرم شدن هوا و بلند رفتن رطوبت در مناطق مختلف افغانستان، بیشتر افراد با مشکلات صحی ناشی از گرما یا جلزدگی مواجه می گردند. توجه شما را به مصاحبه همکارم قدیر مشرف با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی جلب می داریم که با آواز آقای یوسفزی آغاز می شود. توجه کنید.
جلزدگی یا افتادگی و یا منمو گرمی زدگی به حالت گفته میشه که یک شخص در درجه بسیار بلند حرارت، بعضا به تحت شوای مستقیم آفتاب، با کارهای فیزیکی شاقه میپردازه و درجه حرارت بدنش از سبب امی گرمی خود محیط و شوای آفتاب تولید درجه حرارت در اثر فعالیت فیزیکی بلند می رود. هر وقت درجه حرارت بدن بالاتر از 104 درجه فارنهایت و یا حدود 40 درجه سانتیگراد می رسد، این حالت می تواند به وجود بیاید.
دکتر صاحب، آیا علت اصلی از این تابیدن خود آفتاب بالای بدن است و بالاخره گرما و بلند رفتن درجه حرارت است، یا اسباب دیگه هم دست به دست هم می تواند باعث گرما زدگی یا موجل زدگی می شود؟
کار در یک محیط که اونجا هوا بسیار گرم است، اگر آفتاب مستقیم نتابه و محیط یا ماحول یا اونمو جایی که در اون کار صورت میگیره، یا به صورت مدام در یک محیط که درجه حرارت بسیار بلند داره و هیچ وسیلی به خاطر دست کردن ساحه نیست و از طرف دیگه هم مایات کافی در نوشیدن وجود نداره تا درجه حرارت در وجود کنترل شود، این این حالت باعث میشه که جلدگی یا آفتاب زدگی و یا هیت استروک که ما میگیم هی به وجود بیاره.
بله. آیا لوحه ازی در نزد افراد بزرگسال و کودکان متفاوت است؟ میتونه تاثیرات همزمان بالای سنین مختلف ایجاد بکنه؟
آراز علائم بسیار عمدهش که عبارت از سردردی است، سرگنجی است و سردردی نسبت به سردردی های عادی شدیدتر است و احساس بسیار سنگینی در سر میشه، عرق خودش زائل میشه و خود تولید عرق از بین میره، تغییر رنگ جلد است که رنگ جلد سرخ و خشک میشه. دیگه چیزایی که از عضلات ضعیف میشه و امو دردای شدید در تمام عضلات میشه احساس شوه، دیگه دلبدی استفراغات هست و حرکات قلب طبیب سریع میشه و نبض ضعیف میشه و بالاخره حتی مشکلات در تنفس وجود میه که تنفس شخص میشه که زیاد شوه تطهی میشه. محیطه که بسیار مرتوب است، کسایی که لباس زیاد می پوشند، کسایی که بسیار موسم هستند و کسایی که بسیار خرد هستند از نظر سن، اینا زیاد مسائل هستند.
دکتر صاحب، راه های جلوگیری کننده و پیشگیری کننده گرمازدگی چی است؟
ما باید لباس نازک و خصوص اگر امکان داشته باشه لباس نخی بپوشیم که او کمک به اصطلاح حلال باشه. دیگه از مواجه شدن مستقیم در شوهای آفتاب بسیار کوشش کنیم جلوگیری شد تا میتونیم آب زیاد بنوشیم و به این ترتیب، چون آب یکی از اجزای بسیار مهم کنترل درجه حرارت وجود هست. کسایی که میگه ادویجات زیاد میگیرن و تحت تداوی باز اکثر دواها قرار دارن، اینا باید کوشش کنن که زیاد مواجه به گرمی نشن و در هفته زیاد نباشن.
فکر میکنن شیوه تداوی خانگی و سریع قبل از اینکه به شفاخانه یا پیش نزد یک دکتر برسه برای یک گرمازدگی چی است؟
اول کنترل درجه حرارت است، دوم یادی مایاتی که ضایع شده، اینمی دو موضوع اصلا اجزای بسیار مهم تداوی شد. مثلا کسی که درجه حرارت بسیار بلند داره دفتن اینا رو در محیط سرد می داریم، با تکه های تر اینا را می پیچانیم، یاد اگر امکانات داشته باشیم در یک جای تر و بهتر است اگر حوض باشه در اینا را جا با جا می کنیم طوری که جلدشان سرد شوه و در زمان اگر حالت شویشان بهتر باشه دادن مایعات سرد ای با وداندازی کافی این بهترین رای تداوی است و بسیار خوب خواهد بود که مایعات داده شود که به شکل شربت باشه و یک مقدار نمک هم داشته باشه که همو املاح یا نمک هایی که با تعرق زرازایی میشه و از دست رفته اونا پس دوباره یاده شد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در هرات بعض افرادی که از طریق رقابت آزاد در آزمون پست‌های دولتی کامیاب می‌شوند بی سرنوشت می‌مانند و افراد دیگری با مکتوب به جای آنها معرفی می‌شوند. این افراد می‌گویند که انتخاب مسئول یک اداره از طریق رقابت آزاد و مقرر شدن فرد دیگری از طریق مکتوب باعث افزایش فساد در سیستم ادارات دولتی می‌گردد. خبرنگار ما خلیل نورزایی چنین گزارش می‌دهد.
به رغم کامیاب شدن برخی ها از طریق اصلاحات اداری، آوردن مکتوب به عین شبه از جانب بعضی افراد نگرانی هایی را در ولایت غربی هرات برانگیخته است. در جریان یک ماه اخیر چندین کارمند و رئیس ادارات دولتی ولایت هرات که در رقابت آزاد کامیاب شده بودند به گونه ناگهانی از وظیفه برکنار و به جایشان افراد جدید با داشتن مکتوب از آدرس های مختلف مقرر شدند. دکتر محمد نعیم دولتی عامل پیشین شفاخانه حوزوی هرات میگوید این نوع تغییر و تبدیلی نه تنها باعث بروز دردسر برای کارمندان و مراجعین می شود بلکه به فساد اداری در نهادهای دولتی می افزاید.
ما در پروسه رقابتی آزاد اشتراک کردیم و از طریق رقابتی آزاد در اینجا تعیین شدیم با پیدو رسما، ولی کسی که حال فعلا آمده بدونی که این پروسه رقابتی آزاد تعیین کرده آمده و دوم بدونی که ما خبر باشیم آمده و این خلاف قانون است و این یک مبارزه علیه قانونی حفظ حق شغلی یک کارمند اداری ملکی است و دلیلی همی بود که ما فقط مبارزه کردیم با اشخاصی که از مریض تجارت میکردن.
جواد امید یک تن از فعالین مدنی ولایت هرات نیز میگوید که این موضوع باعث میشود تا مسئولیت شغلی کارمندان دولتی به خطر بیفتد. آقای امید همچنان تغییرات اخیر در ادارات دولتی در ولایات مختلف را سیاسی می‌خواند و می‌گوید که این نوع تبدیلی‌ها به معنای مهندسی انتخابات پیش از وقت است.
متاسفانه از نصب‌هایی که صورت می‌گیرد در حالا مخصوصا در اواخر همین بیشتر بر اساس معاملات سیاسی است و تمام حاکمیت قانون و اصل شایسته سالاری و اینا را زیر سوال می‌برد.
با اینکه فعالان مدنی اداره مستقل ارگان‌های محلی را در این راستا بی‌تفاوت می‌خوانند، اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که جابجایی‌های اخیر در اداره‌های دولتی در حیطه صلاحیت این اداره نبوده است.
هیچ یک از مقرری‌هایی که اخیراً صورت گرفته در مربوطات اداره مستقل ارگان‌های محل نبوده، بلکه مربوط واحدهای دومی سایر وزارت‌هاست که طی مراحل استخدام از طریق وزارت‌ها در مرکز تکمیل شده و غرض تطبیق با ما ابلاغ شده.
از سوی دیگر سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل نیز به صدای آمریکا می‌گوید که این اداره به منظور شفافیت در انتخابات و جلوگیری از دخالت و سوء استفاده مقام‌های دولتی روند تغییر و تبدیلی را متوقف ساخته است. آقای سقیم می‌گوید که تنها برخی از وزارتخانه‌ها به برکناری و یا مقرری‌های تازه اقدام می‌کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد و این هم آخرین گزارش این بخش. فعالان عدالت جرمی از دیر زمان شکایت داشتند که در ایالات متحده تخطی های روزمره ترافیکی می تواند مردمان نادار را به جانیان مبدل سازد. عدم توانایی پرداخت جریمه ها و فیس ها سبب می گردد تا جریمه ها و جزاها بیشتر شده و این کار باعث می گردد تا جوامع در برابر تعمیل کنندگان قانون قد علم کنند. در شهر فرگوسن ایالت میسوری کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست غیر مسلح با ضرب گلوله پلیس اکنون یک موضوع داغ مورد بحث به سطح کشور گردیده است. مسعود فریور خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش تهیه کرده است که احد عزیزاده به توجه می رساند.
برای پلیس درگیر منازعه در شهر فرگوسن لازم است تا دوباره به اصول اساسی گذشته برگشت کند. هنوز نیز پلیس موترداران را متوقف می سازد. اما آن روزها دیگر تکرار نمی گردد که در آن افسران پلیس شهر با دادن تکت های ترافیکی فرگوسن اهالی سیاپوس را یک منبع عایداتی تصور می کردند.
Instead of giving us petty traffic tickets and things like that, they're trying to come up with programs that help us instead of hinder us.
به عوض جریمه های کوچک ترافیکی آنها در صدد برآمدند تا برنامه هایی را برای کمک به ما طرح کنند، نه اینکه به ما ضربه برسانند.
در سال 2014 یک افسر پلیس سفیدپوست مایکل براون نوجوان سیاه‌پوست را با ضرب گلوله به قتل رسانید و این کار سبب گردید تا اعتراضات شدیدی در شهر فرگوسن مشتعل شود. وقوع این حادثه مشکل اصلی این شهر را برملا ساخت که چگونه جریمه های ترافیکی می تواند جامعه را با جزاهای بیش از حد به سوی جرم براند. ویسلی بیل یک فعال قبلی و عضو شورای شهری سال گذشته با برنده شدن در انتخابات تاریخی به حیث نخستین مسئول جزایی سیاه‌پوست در سین لوئیس انتخاب گردید.
When you look at the entire scope, Ferguson wasn't even one of the worst.
وقتی به تمام جهات مسئله نگاهی بیندازید، فرگوسن حتی از بدترین نوع تخطی کنندگان نیز به حساب نمی آید. وقتی در فرگوسن کدام کار نیک یا بدی را انجام بدهید، در سطح محلی ثبت می شود، اما اغلبا به سطح عمومی کشور نیز بازتاب می یابد. این فرصت خوبی است تا این اصلاحات به سطح کشور نیز معرفی شود.
اکنون در سرتاسر کشور در تمام ایالات به آن توجه کردند. میسوری اندازه عایدات که از مدرک تکت های ترافیکی وصول می شود تعیین کرد و آن 20% است. در تکساس قاضی اکنون می کوشد تکت را به اساس توانایی تخطی کننده تعیین کند. لیزا بیان می کند.
We have seen reform. It's nowhere near enough, but we're making progress.
ما اصلاحات را می بینیم اما کافی نیست ولی پیشرفت داریم.
یکی از نشانه های پیشرفت که به چشم می خورد آن را لیزا بیان می کند.
Courts have stopped jailing people for
حالا محاکم از توقیف کسانی که نتوانستند فیس یا جریمه های کلان را بپردازند حداقل به طور مستقیم خودداری می کند.
در نیمی از ایالات متحده از اینکه کسی جریمه یا فیس را پرداخت کرده نمی تواند از حالت به تعویق در آوردن لایسنس آنها خودداری می کنند. تنها در تکساس در حدود 1,000,000 لایسنس دریوری خود را دوباره به دست آورده اند. در شهر فرگوسن معضلات مربوط به عدالت جرمی که در اثر مرگ مایکل براون برملا گردید کاملا رفع نشده است. یکی از گزارش هایی که اخیراً از سوی لوی سارانوال شهر به نشر رسید آکیست که از سال 2014 بدین سو در شهر فرگوسن و در مجموع در ایالت میسوری میزان ناموزون بودن توقیف های ترافیکی از لحاظ نژادی افزایش یافته است. مایکل جان ووس یکی از فعالان حقوقی در سنت لوئیس میگوید:
There tonight and you'd see a line of mostly African American people coming out of that court even though only 67% of the population.
وقتی شب می شود شما قطار سیاه‌پوستان را می بینید که از محاکم بیرون می آیند با آنکه آنها 67% جمعیت را تشکیل می دهند ولی حضور آنها در محاکم تا 98% است.
اکنون باشندگان فرگوسن متیقن شدند که می توانند این معادله را رفع کنند با آنکه شهر نتوانسته است کاملا به اساس دستورات وزارت عدلیه ایالات متحده عمل کند.
دوستان عزیز، آل هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو. تا نیم ساعت دیگر باز در خدمت خواهیم بود.